بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا صفحه 199 سطر 17. و اما تخشیت و عدیم الارزه من اقسام الخردله فلنسلم لهم وجود الجوز و معذالک فلنسلم ان الخردله تنقسم اجزاءها التي لا تتجزا في صغرها. یکی از ادلهی که متکلمین برای اثبات جزء لا تتجزا اقامه کرده بودن این بود که اگر ما جسم را تقسیم کنیم و تقسیممون به جزء لا یتجزا منتهی نشود بلکه همچنان تا بی نهایت ادامه پیدا کند، لازم میاد که خردله که جسمی کوچک نیست تقسیم شود تا بی نهایت و از تقسیم او اقسامی به وجود آیند که این اقسام را اگر روی زمین بچینیم کل سطح زمین رو پر کند و بپوشاند، در حالی که واضح است که خردله به این ریزی نمیتواند مشتمل بر اجزاء این چنینی باشد که سطح زمین رو پر کنند. پس باید گفت که خردله بعد از تقسیم شدن به اجزایی منتهی می شود که اون اجزا دیگه تجزیه نمی شند. وقت در این صورت ما از خردله مثلا هزاران جز به دست میاریم، ولی هزاران جز محدود است، روی قسمتی از زمین چیده میشه ولی روی همه قسمت های زمین قابل نیست که چیده شود و همه سطح زمین رو بپوشاند. پس ما به این ترتیب به جزء لا یتجزا میرسیم. جوابی که ابن سینا باید بدهد این است که خردله اجزای بالفعل ندارد تا شما اجزای بالفعلش را روی زمین بچینید، بلکه اجزایش بالقوه است. ممکنه کسی اینچنین ادعا کنه، خب در اجزای بالقوهش ما این اعتراض رو وارد میکنیم و میگیم که بالاخره توانایی تقسیم خردله رو تا بی نهایت داریم و اگر تقسیم کردیم باید یه همچین وضعی پیش بیاد که تمام اقسام خردله سطح زمین رو بپوشونند. درسته الان اجزای بالفعل نداریم، فقط هم یه جزه، ولی این یه جز قابل هست که تقسیم شود، اونم تقسیم بی نهایت. پس قابلیت دارد که از دل این خردله کوچک بی نهایت جز بیرون بیاد. خب اون بی نهایت جزی که خردله بالقوه برشون مشتمله، اون بی نهایت جز رو اگه روی زمین بچینیم کل زمین رو میپوشونه، پس اشکال برطرف نمیشه. با اینکه ما بگیم اجزا بالقوه، اشکال برطرف نمیشه، مستشکل اشکال میکنه. رضا ابن سینا در جواب این رو مطرح نمیکنه که اجزا بالقوه هستن و بالفعل نیستن، از راه دیگه وارد میشه. بعد که جواب رو میده بعدن به عنوان جواب دوم میپردازه به این مطلب که اجزا بالقوه بالفعل نیستند. توجه میکنید با اینکه در ابتدا باید این جواب اول داده بشه، چون وقتی اجزا بالفعل نبودن بالقوه بودن اصلا نوبت به این اشکال نمیرسه، نوبت به حرف متکلمی نمیرسه. ولی چون ابن سینا میبینه که اجزا رو بالقوه هم کند حرف متکلمین تمام میشه، لذا اون بالقوه بودن رو جواب قرار نمیده، میره سراغ جوابی دیگه. بعد که میاد این بالقوه بودن رو جواب قرار بده که جواب دومشه، ما ابتدا فکر میکنیم باید جواب اول باشه، ولی با این بیانی که از کردم ایشون جواب دوم قرارش میده. بعد که جواب دوم قرارش میده اینطور میگه میگه این خردله بالقوه تقسیم میشود، ولی بالاخره به یه جزء صغیر میرسیم که نمیتونیم متفرقش کنیم تا بر زمین پخشش کنیم. از اون به بعد واهمه ما یا عاقله ما شروع میکنه به تقسیم کردن، و اون اقسامی که با وهم و عقل در میاد دیگه اینا نیستن که بخوان رو زمین بپوشونن. توجه میکن اینجا هم که میاد جواب دوم میده، باز یه طوری جواب میده که متکلم اشکال رو بر خود ابن سینا بر نگردونه، چون اشکال بر خود ابن سینا بر میگشت اگه میگفتش که اقسام در خردله بالقوه اند، متکلم میگفت همین بالقوه ها زمین رو بپوشونند. ابن سینا میگه بالقوه ها بعضی هاش وهمی هند، بعضی هاش عقلی دارن، اونا دیگه نمیتونن زمین بپوشونند، اونایی که فکیان میتونن زمین بپوشونند و اونا محدودند. و ما در هر جز اینطور میگیم دیگه، در هر جز اینطور میگیم که تقسیم میشه به اجزا تا یه حدی، بعد از اون حد دیگه تقسیم فکی نمیتونیم بکنیم، تقسیم وهمی عقلی میکنیم. در خردله هم اینطوره، در خردله فرض کنید هزار تا جز از توش در اومد، بعد دیگه از هزار به بعدش رو با وهم و عقل باید درست کنیم. اون جزی هم که با وهم و عقل به دست میاد که زمین رو پخش نمیکنه، اون جزهایی که زمین پخش میکنه همون هزار تا که اونورم توجه کردید گفتیم که محدودند، نمیتونن زمین پخش کنن. جواب دوم رو اینطوری میده، الان منتظر باشید جواب دوم ان شاء الله میاد. اولا اجزا رو بالقوه میدونه، بالفعل نمیدونه. ثانیا اون بالقوه ها رو بعضیاشو فکری میدونه و بقیهشو وهمی و عقلی قرار میده. پس اشکالی که متکلمین کردن دیگه برایشون بر نمیکرده و وارد نمیشه. حالا ما به جواب دوم کار نداریم. من جواب دومم اول عرض کردم چون میدونستم شما ها به ذهنتون میاد که چرا ابن سینا از اول نگفت اجزای خردله بالقوه است. اگه میگفت از اول اجزای خردله بالقوه است مشکل حل میشد. چرا اینو مطرح نکرد؟ و بعدم که میرسیم اینو میپرسید چرا جواب دوم قرار داد؟ با اینکه این با جواب اول قرار داد میشه چرا دوم قرار داد؟ برای اینکه این سوالا پیش نیاد من از اول وارد شدم، جواب دوم ایشون رو اول گفتم و توضیح دادم که جواب دوم چگونه است. البته وقتی هم به جواب دوم برسیم دو مرتبه من توضیح خواهم داد، فکر نکنید به این توضیح اکتفا میکنم، اونجا هم که میرسیم دوباره توضیح میدم. اما جواب اولیشون، جواب اولیشون اینه که ما قبول میکنیم دو چیز رو. یکی چیزی که شما معتقدید، یکی چیزی که شما به عنوان اشکال بر ما وارد کردید، هر دو رو قبول میکنید. مطلب اول خودتون قبول دارید، مطلب دوم قبول ندارید، ولی به صورت اشکال بر ما وارد کردید، ولی ما هر دو رو قبول میکنیم. مطلب اولی که قبول میکنیم که شما بهش اعتقاد دارید اینه که اجزا بالفعلند، اجزای خردله بالفعلند. گفتم بالقوه بودن اجزا جواب دوم ایشونه. الان قبول میکنیم که خردله اجزای بالفعل دارند. مطلب دومی که قبول میکنیم اینه که این اجزا لایتجزا هستند. خب اینم متکلمین قبول دارند، ولی دنبالش توجه کنید، لایتجزا هستند و اندازشون، یعنی تعدادشون، اندازه یعنی تعداد، تعدادشون در حدی است که میتونن زمین رو پر کنند و زمین رو بپوشونند. متکلم لایتجزا بودن اجزا رو قبول داشت، ولی پوشوندن زمین رو به عنوان اشکال میگفت، قبول نداشت. ولی چون به عنوان اشکال گفت ما قبول میکنیم، میگیم بعد لازم میاد زمین رو بپوشونن و میپوشونن، اینو قبول میکنیم ازشون، یعنی اشکال رو قبول میکنیم. بعد شروع میکنیم به جواب دادن. پس توجه کنیم دو چیز رو قبول میکنیم، یکی اینکه قبول میکنیم اجزا بالفعلند که اینو خود اونا هم قبول دارن، یکی این که قبول میکنیم اجزایی که بالفعلن لایتجزا هستند و تعدادشون در حدیست که میتونن زمین رو بپوشونند. اینا این قبول ندارن که اجزای لایتجزا بتونه زمین رو بپوشونه، اجزای لایتجزا قائلن ولی پوشوندن زمین قائل نیستن. ما هر دور ازش قبول میکنیم، پوشوندن زمین به عنوان اعتراض بر ما وارد میکنه، اشکال بر ما وارد میکنه، ولی ما این اشکال ازشون قبول میکنیم. ببینیم چطور میتونیم جواب بدیم. پس با این فرض شروع میکنیم به جواب دادن. دقت کنید دوباره فرض رو تکرار کنم، اجزای خردله بالفعل است و لایتجزا است و تعدادش در حدی است که میتونه زمین بپوشونه. با این فرض شروع به جواب میکنیم. جوابمون اینه، شما میدونید که این امر ممتنعه یا فقط استبعاد میکنید؟ عقلن محال است که از دل این خردل ما اجزایی به دست بیاریم که اگر کنار هم بچینمشون نروی هم کنار هم بچینمشون زمین رو پر کنند. این عقلن محاله، برای ما روشن نیست که عقلن محال باشه، شاید جایز باشه. بعد بیشتر تاکید میکنه، اینو دقت کنید، بیشتر تاکید میکنه، میگه جز الایت تجزا، نه جز الایت تجزای خردله، مطلق جز الایت تجزا اندازش چقدره؟ کی میتونه تعیین کنه؟ کسی نمیتونه بگه اجزای، نمیتونه بگه اندازه یه جز الایت تجزا چقدره. اگه اندازه معلوم بود، اولین جسم یعنی ریزترین جسم که از اعضا تشکیل میشد مثلا فرض کن خردله بود، وقت میگفتیم که این ریزترین جسمه و اگر به این اجزای ریزی که اندازشون اینه تقسیم بشه، مثلا فرض کنید که 10,000 تا جز در میاد، نه بیشتر. اما شما اندازه جز الایت تجزا رو نمیدونید. کوچکترین جسم که بگید اولین جسمی است که از اجزا تشکیل میشه دیگه، کوچکترین جسم از اولین جسم باید باشه دیگه. کوچکترین جسم شما نمیدونید چند جز توشه، ممکنه بگید کوچکترین جسم دو جز توشه، ولی این دو جز در صورتی که جسم باشند، یا خود همون یک جز میشه جسم، ولی شما اجزا رو ممکنه جسم ندونید، چون گفتیم بعضی اجزا رو جسم نمیدونن. حالا کوچکترین جسمی که تشکیل میشه، حالا نگید اولین جسم، بگید کوچکترین جسم یا یکی از اجسام کوچک که خردل است، الان مشتمل بر چند جزه؟ اگر اندازه جز لایحه تجزا معلوم بود، میتونستیم بگیم مثلا فرض کن که یک میلیارد دوم میلیمتر مثلا اندازه جز لایحه تجزا بود، حالا خردل هم 1 میلیمتره، میگفتیم پس خردله دارای 1 میلیارد جزه. خردله دارای 1 میلیارد جزه، چرا؟ چون اندازه جز رو میدونستیم، 1,200,000 میلیمتر بود، خردلم میلیمتره، 1 میلیمتره، پس بر 1 میلیارد جز احتمال داره. اما شما که نمیدونید اندازه جز چقدره، نمیتونید تعیین کنید خردله چند تا جز توشه. وقتی نتونستید تعیین کنید، احتمال این هست که انقدر جز داشته باشه که رو زمین بپوشونه، نمیخوام بگیم هست، میگم احتمالش هست. چطور شما اینو رد کردید؟ استبعاد درسته، تعجب درسته، جای تعجب هست، ولی امتناع درست نیست، استحاله درست نیست. شما دارید ادعا میکنید که این محاله، محال بودنش رو نمی‌تونید ثابت کنید. بله بعید قبول داریم، قابل تعجب، امرش تعجب، باعث تعجب قبول داریم، اما این که امر محال قبول نداریم. خب پس استحاله این که خردله دارای اجزاء لایتجزایی باشد که زمین بپوشونه تمام نیست. دقت کنید، دو مرتبه عبارت رو بگم، عبارت سخت گفتم. این که استحاله رو اول نمیارم، این که خردله دارای اجزاء لایتجزا باشد و زمین رو بپوشاند، استحالش روشن نیست. حالا اگر خردله دارای اجزای لایتجزا نبود، دارای اجزای یتجزا بود، یعنی از مرز لایتجزا هم گذشت که اجزا قهرم بیشتر خواهن شد، اگر اجزا لایتجزا باشن کم میشن، یه جا میریز تقسیم توقف میکنه، اما اگر اجزا لایتجزا باشه تقسیم توقف نمیکنه، اون اجزایی که میتونه زمین رو بشونه بیشتر از اون هم میشه وجود بگیره. اگر شما نتوانستید استحاله تقشیت الارض رو به توسط اجزای لایتجزا ثابت کنید، چگونه می توانید استحاله تخشیه رو در صورتی که اجزا لایتجزا نباشد ثابت کنید؟ اونجا که تخشیه راحت تر انجام میشه، اینجا که اجزایتون لایتجزاست نتونستین ثابت کنید تخشیه محاله. اونجا که اجزا لایتجزاست نمیتونید ثابت کنید که تخشیه محاله. اونجا که اجزای تجزا هستن که قهرن تعداد اجزا بیشتر میشه، چطوری میتونید استحاله تخشیه رو ثابت کنید؟ اونجا که اجزا لایتجزا بودن و تعدادشون کم میشه نتونستید استحاله رو ثابت کنید. و چطوری میتونید از اینجا نتیجه بگیرید که در اونجایی که اجزا یتجزا هستن و تعدادشون بیشتر استحاله هست؟ آخه اینا این کاری کردن، گفتن در اگه اجزا لایتجزا باشه استحاله هست و نتیجه گرفتن چون اونجا استحاله هست پس باید اجزا لایتجزا باشه. اونا ادعا کردن استحاله رو در طرف لایتجزا، در طرف یتجزا اشتباه گفتم، لایتجزا. اونا ادعا کردن استحاله رو در طرف یتجزا و نتیجه گرفتن که پس اجزا لایتجزا است. ما میگیم خود لایتجزا بودن استحاله درش روشن نیست، یعنی اونجا که اجزا لایتجزا است استحاله تخشیه روشن نیست. چطوری در اونجایی که اجزا یتجزا هستن و تعدادشون بیشتره شما استحاله تخشیه رو ادعا میکنید؟ روشن مطلب اینشان. عبارت خودشون سخته، مطلبشون که الان گفتم تو کنیم که چند بار تکرار کنیم تا روشن شد. پس خلاصه جواب اول این شد، قبول میکنیم که جزء بالفعل داریم و این اجزای بالفعل داریم، این اجزای بالفعل هم لایتجزا هستن و تعدادشون به اندازه است که کل زمین میپوشونن. شما میگید این درست نیست. میگه به چه دلیل درست نیست؟ بعید هست ولی درست نیستش به چه دلیل؟ کی میتونه اندازه یه جزء رو تعیین کنه تا بتونه بگه خردل چند مشتمله و چند جزء لایتجزا است؟ بالاخره آخر سر ثابت میشه که تخشیه از به وسیله اجزای لایتجزا محال نیست. محال بودنش ثابت نمیشه، نمیگه محال نیست، محال بودنش ثابت نمیشه. اگر محال بودن در محال بودن تخشیه در فرض لایتجزا بودن ثابت نیست، شما چگونه این استحاله و محال بودن رو در فرض یتجزا بودن ثابت میکنید؟ در فرض لایتجزا بودن که استحالش کمتره ثابت نیست، چگونه شما در فرض اشتباه گفتم در فرض لایتجزا بودن که استحالش بیشتره ثابت نیست، شما چگونه در فرض یتجزا بودن که استحالش کمتره ادعاش میکنید؟ این خلاصه جواب اول ایشون شد. شما اشکال میکنید، بعضی هم تایید میکنه، بنابراین ناچارم که من اشکال رو مطرح کنم جواب بدم. میفرمایید که خردل تا وقتی تقسیم نشده یه میل، اگر اندازش یه میلیمتره، یه میلیمتر از زمین اشکال میکنه. چطور وقتی ما تقسیمش میکنیم از یه میلیمتر تجاوز میکنه و بیش از یک میلیمتر رو میپوشونه؟ تجزیه به قول شما بزرگ کردن توش نیست. تجزیه اینه که همون اندازه رو حفظ میکنی منتها جز جزش میکنی، یعنی جسم اگر اندازه ای دارد اون اندازه رو حفظ میکنی ولی جز جزش میکنی، یعنی ریزترش میکنی، ولی که به صورتی که مجموعش دوباره همون اندازه رو پیدا کنه. اگه دوباره اجزارش هم کنیم دوباره همون اندازه پیدا کنه. پس هر کار کنید این خردل یه میلیمتره، بیشتر هم نیست. هر کارش کنید، بازش کنید میشه یه میلیمتر باز شده، ببندیدش میشه یه میلیمتر بسته شده. و چطوری احتمال اینو میدید که کل زمین رو بپوشونه تا بتونید به متکلم بگید استحاله این روشن نیست، شاید بپوشونه شاید نپوشونه؟ ما میگیم نخیر، حتما نمیپوشونه. این اشکال شماست. جوابتون اینه که خود ابن سینا متوجه این اشکال هست، میگه اجزا رو کنار هم بکن، رو هم نذار. و من این اشاره کردم تو حرفم، اجزا رو شما وقتی در میاد اگه رو هم فشارش بدید دوباره میشه خردله. ایشون میگه اجزا رو در بیار کنار هم بکن، رو هم قرارشون نده، اینقدر هم اینا نازک میشن این اجزا که دیگه لایتجزا میشن، اینقدر نازک میشن. بر کتاب که از خردله بزرگتره، همون زخامت بر کتاب از خردله ممکنه بزرگتر هم باشه. نه ببین، حد نمیشه، اینقدر نازک میشه که دیگه فقط باید با توهم شما بهش توجه کنید یا با عقل بهش توجه کنید. خب اینا که نازل شده کنار هم بشینید، احتمال داره سطح زمین پر کنه. رو هم خرد داره از اجزاء متراکم رو هم قرار گرفته فشرده تشکیل شده. شما این فشردگیش ازش میگیرید، رو هم رفتگی رو هم ازش میگیرید، بازش میکنید، همه رو به صورت یه زرورق نازکتر، خیلی نازکتر از زرورق، وقتی این اجزا رو کنار هم میکنید، تیکی تیکی هم میکنید، یه زرورق متصل کنار هم میکنید که یه خود این شکاف هم وسطش باز باشه، که خب این شکاف هم وقتی باز باشه جا بیشتر اشغال میشه. به این ترتیب کل زمین میپوشه. شدنی یا شدنی نیست نمیدونیم، ولی استحالش روشن نیست. وقتی تجزیهش میکنیم تعداد تجزیهتون چقدره؟ چند تا میشه؟
نگید هر چند تا میشه.
چون ببینید ما نمیدونیم اندازه، خود ایشون حرف درستی میزنیم، یه اندازه جزء لایتجزا برای هیچی روشن نیست. پس نمیدونید این خردله به چند تا تقسیم میشه. من به عنوان مثال گفتم به 1 میلیارد تا، نمیدونیم چند تا تقسیم میشه. اگه میدونستیم چند تا تقسیم میشه میگفتیم این مقدار از زمین میپوشونه، بیشتر دیگه نمیپوشونه. اما چون نمیدونیم چقدر تقسیم میشه، احتمالی نمیدونیم که انقدر تقسیم بشه که کل زمین بپوشونه. احتمال این یقین که نیست. همین اندازه که ما احتمال دادیم، استحاله ای رو که شما یقینی میگیرید ازت میگیرید، استحاله را از شما میگیرید. نگیم
از چند جزء لایه تجزیه تشکیل میشه، از چند تا صد تشکیل
میشه؟ صد بگیم، جز بگیر، ببینم صد بگیریم، بله، که اجزا رو به صورت صد بگیریم. شما قبلا گفتیم اجزا رو بعضی به صورت خط میگیرن، بعضی به صورت صد میگیرن، حالا شما به صورت صد بگیرید. بالاخره احتمال این که زمینی بپوشونه هست، چون نمیدونیم این خردله به چند جز تقسیم میشه. اگه به جز کم تقسیم بشه زمین نمیپوشونه، اگه به جز زیاد تقسیم بشه زمین میپوشونه، و ما نمیدونیم به چند جز تقسیم میشه. بنابراین احتمال میدیم زمینی بپوشونه، احتمال میدیم نپوشونه. این که پوشوندنش محاله این ثابت نیست. ابن سینا نمیخواد بگه میپوشونه، میخواد بگه استحاله پوشوندن ثابت نیست، نمیخواد بگه حتما میپوشونه. حالا یه برای توجه کنید، جواب دقیقیه و تقریبا درست هم هست، البته با احتمال. صفحه 199 سطح 17 هم. و اما تخشیت و عدیم الارض، عدیم به معنای سطح، به معنای سفره است، سفره زمین، یعنی سطح زمین، یعنی وجه الارض، همون روی زمین. وجه یعنی صورت، همون رو، نه داخل نه باطن. اما این که گفتید باید پوشانده شود اگر جزء الهیت تجزا داریم، این که گفتید اگر جزء الهیت تجزا داریم باید پوشانده شود صورت زمین از اقسامی که بر اثر تقسیم خردله به دست میاریم، من اقسام الخردله، اینطور معنی نکنید از انواع خردله، خردله نمیخوام انواعش اینجا مطرح کنیم، از اقسام، یعنی از اقسامی که از تقسیم خردله به وجود آمدن، یعنی از اون اجزایی که از تقسیم خردله به دست آوردید. این که گفتید وجه زمین رو باید بپوشانیم از اقسامی که با تقسیم خردله به وجود آمدن، این اشکالتون فلنسلم لهم، از فلنسلم لهم میخواد جواب شروع کنه، از کدام جواب اوله؟ فلنسلم لهم وجود الجز، وجود الجز یعنی وجود بالفعل جز رو، و الا وجود جز رو بلغبش که خود ما قبول داریم، ما وجود بالفعل جز قبول میکنیم، و معزالک فلنسلم، این مطلب اول که قبول میکنیم، قبول میکنیم وجود جزء یعنی وجود بالفعل جزء، یعنی قبول میکنیم که خردله مشتمل بر اجزای بالفعل، ما ادعا میکنیم که خردله مشتمل بر اجزای بالقوه است، و شما میگید اجزای بالفعل داره، ما از شما قبول میکنیم که خردله اجزای بالفعل داره، و ما از علاوه یعنی علاوه بر این، ما از علاوه یعنی علاوه بر این که از شما قبول میکنیم، فلنسلم که خردله تمتصه. توجه کنید دو تا مطلب قبول میکنه، در مطلب اول لهم میاره فلنسلم لهم، در مطلب دوم لهم نمیاره، نمیگه فلنسلم لهم. علت اینه که مطلب اول رو اونا قبول دارن، مطلب دوم به عنوان اشکال بر ما دارن مطرح میکنن، قبول ندارن، اعتراض میکنن، ما میگیم اعتراضشون قبول میکنن. مطلب اولشون اینه که اجزا بالفعل، مطلب دوم اینه که اجزا لایتجزا به حدی هستن، تعدادشون به حدی است که میتونه زمین رو بپوشونه، اینو به عنوان اعتراض با ما وارد میکنن، ولی نسلم اینو قبول میکنن، یعنی اعتراض قبول میکنن. نه لهم، قید لهم نمیاره، نه یعنی مبنای اونهاست و قبولشون میکنیم، بلکه قبول میکنیم به عنوان اعتراضی که بر ما وارد کردن و جوابشو میدیم. این که لهم در اون اول آورده و لهم در دوم نیورده جهت داره، جهت توضیح دادن. اما از آلکنی علاوه بر این فلنسلم که خردله تنقسم اجزاءها، من در وقت خون میخوندم اجزاءها خوندم، حالا اجزاءها خوندم، یعنی تنقسم به اجزاء حلتی لا تتجزا فی سفرها. نسخه هایش کدوم به نداره، من نگاه کردم همه اجزاها داره، اما معنای این باید با به بیاد، نه اجزاش تنقسم، خود خردل تنقسم به اجزای لایت اجزا، یعنی اجزایی که حاصل میشه لایت اجزاست، نه اجزای خردل تنقسم به اجزای لایت اجزا، اینو نمیخواد بگه، بلکه ان الخردل تنقسم، زمین تنقسم به خردله برمیگرده، اجزاها میشه منصوب به نزد خافض، تنقسم خردله به اجزای لایتجزایش، یعنی قبول داریم که اجزام لایتجزاست. آخه اینشون اول قبول میکنه که اجزا لایتجزاست، استحاله رو نفی میکنه، میگه اگر اجزا لایتجزاست تخشیه محال نیست، اگر اجزای یتجزا باشه به طریق اولا تخشیه محال نیست، چون اگر اجزای یتجزا باشه تعدادشون بیشتر میشه. بنابر مبنای شما هم که جز لایتجزا قائلید استحاله نیست، زمین خردله اجزای خردله زمین میپوشونه، تا چه برسه به مبنای ما که یتجزاست، یتجزا تعداد اجزا رو بیشتر میکنه، اگر لا یتجزا قائلشیم تعداد اجزا کمتره، اگر یتجزا قائلشیم تعداد اجزا بیشتره، اگر لایتجزا قائل بشیم و تعداد اجزا رو کمتر کنیم میتونیم بگیم زمین پوشیده میشه، تا چه برسه به اونجایی که یتجزا رو قبول کنیم که تعداد اجزا بیشتره. پس ایشون لایتجزا رو داره قبول میکنه که استحاله رو تو اینجا نفی کنه تا بعداً بهتر بتونه در اون فرض یتجزا استحاله رو نفی کنه. بنابراین اینجا حتما باید اجزاها رو منصوب به نزد خافض بخونید، خردله تنقسم به اجزای لایتجزایش فی سقره ها، فی سقره ها یعنی اجزایی که به خاطر کوچیکیشون تجزیه نمیشن. اینو برای چی میگه فی سقره ها؟ فی تعلیلی است، ایبی هم نداره، فی تعلیلی ما داریم، این امرأتن دخلت نار فی هرتن حبست ها، در سویتی میگفت دیگه فی هرتن الا هرتن حبست ها، یعنی به خاطر سقرش تقسیم نمیشه. این عبارت رو برای میگه که منظور تقسیم فکیه، تقسیم فکی است که با سقر نمیسازه، تقسیم وهمی و عقلی با سقر هم میسازه، هر چقدر جسم کوچک شود قابل تقسیم وهمی و فکی هست، قابل تقسیم وهمی و عقلی هست، تقسیم وهمی نمیپذیره. پس لا تتجزا فی سقرها یعنی لا تتجزا فکن و لا تتجزا قطعا، نه لا تتجزا مطلقا، که ما اینو قبول نداریم، ما بعدا خواهیم گفت که اجزا هر چقدر ریز بشند به وسیله وهم و عقل تقسیم میشند. اینجا تقریبا در عبارتش کلمه فی سقرها رو برده، ضمناً داره به حق مطلب اشاره میکنه که تجزیه هیچ وقت تمام نمیشه، اینی که ما میگیم تجزیه تمام میشه به خاطر سقر جزئه، و منظور ما از تجزیه که تمام میشه تجزیه فکیه، تجزیه فکی تمام نمیشه. این به حیثه رو توجه کنید، به حیثه مهمه، ولی تا اینجاشو متکلم قبول داره، متکلم قبول داره که تنقسم اجزاء لا یتجزا فی سقراط، تا اینجا رو قبول داره. از بهیس شد متکلم قبول نداره. اگر این کلمه بهیس به ما بعد نبود، باز در اینجا در عبارت دوم هم ابن سینا میگه فلنسلم لهم، لهم میابرد، اما چون این بهیس رو پشترش آورده دیگه لهم رو نیابرده، چون این بهیس رو اونا قبول ندارن، بلکه به عنوان اعتراض بر ما وارد میکنن. بهیس یکونو عدد موجود منها، منها یعنی من الاجزا فی الخردله، به طوری که عدد موجود از این اجزا در خردله انقدر باشد که یخش الارض کلها، تمام زمین رو بپوشونه. لو بسطت علیها، اگر پهن شود بر زمین واحدتن واحدتن. از کلم این عبارت من در توضیح هم آوردم، در جواب اشکال شما ما آوردم، شما گفتین خردله یه میلیمتره، چطور میتونه کل زمین بپوشونه؟ هر کارش کنه یه میلیمتره. جواب اینه که لو بسطت علیها واحدتن واحدتن، اگر این اجزا رو تک تک کنار هم روی زمین بچینید، علیها یعنی روی زمین، روی زمین پهنش کنید، اگر این اجزا رو روی زمین پهن کنید واحدتن واحدتن، کل زمین میپوشونه. بله،
بهشت رو متعلق به تن قسمو که این لا تتجزا رو به صغرها متعلق به لا تتجزا.
بله، حالا اگر فی صغرها رو متعلق به تن قسمو بگیریم، بهشت رو متعلق به صغر بگیریم، کاملا حرفی که از اتا بیره تنجیز بیرست، یعنی اشاره به همون نمی مطلب داره که مطلق است. لا تن قسمو فی صغرها بهشت، یعنی شما میفهمید تن فی صغرها رو متعلق به لا تتجزا
نگیریم، متعلق به صغر بگیریم، فی صغرها متعلق به تن قسمو، بهشت رو متعلق به صغر.
در این صورت که شما میفرمایید ضمیر سقرها رو باید به خردله برگردونید.
بله.
اگر فی سقرها رو متعلق به تن قسم بگیرید ابی نداره، ولی ضمیر سقرها باید به خردله برگرده. تن قسم در عین سقرش تن قسم بهیست، اما اگر فی سقرها رو متعلق به لا تتجزا بگیرید ضمیر حتما به اجزا برمیگرده. لا تتجزا این اجزا فی سقره ها، به خاطر سقرشون. اگر فی سقره ها رو متعلق به تنقسم بگیرید، تنقسم خردله فی سقره ها، ضمیر به خردله برمیاد. ابی نداره، این کار رو میتونید بکنید. مطلبی که عرض کردم از خارج درسته، شما الان توت عبارت میخواد فی سقره ها رو متعلق به لا تتجزا بگیرید، ازشون نکته که عرض کردم برداشت کنید، میتونید متعلق به تنقسم بگیرید که تو اون نکته رو دیگه نمیفهمونه. نکته که عرض کردم این بود که تقسیم تقسیم فکریه، تقسیم وهمی و عقلی نیست. حالا ای بیام نداره توی عبارت از تقسیم، از عبارت تقسیم وهمی و فکری، تقسیم فکری فهمیده بشه یا نشه مهم نیست، لذا فی سقرها رو متعلق به تنقسم هم گرفتید ای بی نداره، چون اگه منقسم فی سقرها متعلق به لا تتجزا بشه اون نکته گفتم استفاده میشه، و چون استفاده اون نکته واجب نیست عیبی نداره شما فی سقرها رو متعلق به تنقسم بگیرید. حالا میفهمید اگه متعلق به تنقسم بگیریم بهتر میشه معنا؟ عیبی نداره، متعلق بگیرید تا معنا بهتر میشه. هر دوش درست ها، فی سقرها متعلق به هر دو میتونه باشه.
یعنی با
کوچکیش اونچنان
تقسیمش
میکنه
که بتونی کار انجام
بده. تقسیم فکری هم؟
بله.
نمیدونم. حالا شما میفرمایید اگه فی سقرها رو متعلق به تنقسم کنیم بازم اون نکته استفاده میشه. نکته بعیده. نکته که عرض میکنم این که تقسیم فکری باشه.
تقسیم فکری باشه.
خب حالا شما میفهمید اون نکته هم در صورتی که ما فی سقرها رو متعلق به تنقسم بگیریم فهمیده میشه و بهتر بگیرید، و البته به نظر من سخت فهمیده میشه. حالا شما میفهمید آسان راحت فهمیده میشه، خب متعلق بگیرید، درست کردم، مشکلی نداره که متعلق به لا تتجزا باشه که متعلق به تنقسم، نکته رو استفاده بکنید یا نکنید اون نکته مهم نیست، در اینجا در جواب ما دخالتی نداره، لذا چه استفادهش بکنید چه استفادهش نکنید. حالا شما میفهمید بهتره که به تنقسم متعلق بگیریم بگیریم. فما کان یدرینا ان هذا حق او باطل، از کجا دانستیم که هذا یعنی این چنین تخشیهی با این چنین اجزایی که قبول کردیم حق است یا باطل؟ از کجا میدونید این محاله یا اینکه ممکنه؟ شاید ممکن باشه. فعسا ان یکون فی الخردل من الاجزاء التي لا تتجزا ما تبلغ کثرته ان تخش بها یا ان تخش بها صفحت الارض. فعسا یکون فی الخردل من الاجزاء، عبارت نوشته من الارض، ارض اضافه است، باید خط بخوره. فعسا ان یکون فی الخردل من الاجزاء التي لا تتجزا، شاید در خردله از اجزاء لا تتجزا ما یعنی مقداری باشد که تبلغ کثرته، کثرت اون مقدار به این حد برسد که تخش بها صفحت الارض، با اون مقدار و با اون اجزا بتونیم صفحه زمین رو بپوشیم. شاید اینطوری باشه. چی میتونه بگه اینطوری نیست؟ و من عرفه، من استفهامی است، و من عرفه تقدیر الجزء الذی لا یتجزا، کی اندازه جزء لا یتجزا رو میدونه و میتونه مشخص کنه که اندازه جزء لا یتجزا این مقداره؟ نه جزء لا یتجزا خردله، جزء لا یتجزا مطلقه. شما میگید اجزا، شما میگید اجسام به اجزای لا یتجزا تقسیم میشه، اجزای لا یتجزا اندازهشون چقدره؟ هیچ کی نمیدونه، خود شما میبینید ما هم نمیدونیم. چه کسی میداند اندازه ی جزء لا یتجزا را تا از این طریق بفهمد که اولین جزء یعنی اولین جسم یعنی کوچکترین جسم که خردل است چند جزء داره؟ شاید خردل خیلی اجزا داشته باشه به طوری که بتونه زمین بپوشونه، چون شما اندازه ی جزء لا یتجزا را نمیدونید چقدره تا تشخیص بدین که خردل چند تا از این اجزا را داره. و من عرفه تقدیر الجزء، چه کسی اندازه جزء لا یتجزا رو میشناسد تا بشناسد بذالک الجسم الذی، الجسم رو مفعول یعرف بگیرید، مشان ذالک نگیرید، حتی یعرف بذالک تا بشناسد از طریق شناختن اندازه جزء لا یتجزا بشناسد جسمی رو که اول جسم مرکب من الاجزا است، مثلا کوچکترین جزء که مرکب میشه از اجزا، بشناسد این جسم مرکب را که یشتمل و علل عدد المحتاج الی فی تخشیت الارض، بشناسد که این جسم مرکب من الاجزا را که در بحث ما خردل است، که آیا این جسم مشتمل است بر تعدادی که احتیاج به اون تعداد داریم در پوشوندن زمین، آیا این مقدار تعداد رو این خردله دارد یا ندارد؟ نمیتونیم تشخیص بدیم که داره یا نداره. چرا؟ چون نمیتونیم تشخیص بدیم اجزا اندازشون چقدره. وقتی نتونستیم تشخیص بدیم که اجزا اندازشون چقدره، نمیتونیم تشخیص بدیم که این خردله چند جز داره. قطعا نمیتونیم بگیم که زمین رو میپوشوند یا نمیپوشوند. احتمال پوشوندن هست. پس استحاله پوشوندن باطل شد. چون احتمال پوشوندن هست. بل لا یکونو فی ایدیهم غیر التعجب، فی ایدیهم خبر مقدمه برای یکون، لا یکون غیر التعجب اسم مؤخره، لا یکونو فی ایدیهم در دستشون هیچی نیست جز تعجب وقتی بهشون گفته شود که ان اجزاء الخردل تخشل است. اگه بهشون بگیم اجزاء خردل زمین میپوشونه، هیچی ندارن جز تعجب، یعنی دلیلی بر رد ندارن، فقط تعجب و استباد. و اما جزم القول و ان هذا ممتنعون، فقط تعجب دارن، استباد دارن، اما یقین به این که هذا ممتنعون، این یقین امریست غیر موثوقون به، چون دلیل نداره. اگه دلیل داشتن بر امتناع امری بود موثقون به، اما چون دلیل بر امتناع ندارن، این امتناع ادعاست، امر موثقون به نیست. تعجبشون هست، تعجب درست هست، استباد هست، اما امتناع موسوقون به نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. اما جذب این اما اکبر تعجبه، غیر از تعجب چیزی ندارن، یعنی جزم القول رو ندارن. جزم القول به ان هذا ممکنون، این که به طور جزم بگوین هذا یعنی تخشیه عرض به وسیله اجزای خردل ممکنون، این گفته امریست غیر مستقیم به، چون از دلیل گرفته نشده. فلذی فلذی لا یکون و بین الاستحال، بین الاستحاله کیفه یو بین به استحالتهی، چیزی که خودش بین الاستحاله نیست، چطوری استحاله چیزی دیگر رو به توسط این ثابت میکنید؟ اگر شما بخواید ثابت کنید که به محال است، باید ثابت کنید که الف محاله. از اثبات استحاله الف استحاله به رو نتیجه بگیرید. اگر به براتون، اگر الف براتون محال نشده، چطوری میتونید بگید به محاله؟ اگر چیزی برای شما بیان الاستحاله نشده باشه، یا بیان نباشد یا بیان نشده باشد، چگونه به توسط اینی که بیان نیست میخواد یه چیز دیگر رو بیان الاستحاله کنید؟ دقت کنید چی میخواد بگه. تخشیت الارض در فرض لایتجازا بودن اجزای خردله، بیان الاستحاله نیست. دوباره میگم تخشیت الارض در فرض لایتجازا بودن اجزای خردله، بیان الاستحاله نیست. چگونه به توسط این امری که بیان الاستحاله نیست میخواد امر دیگری رو که تخشیت الارض به وسیله اجزای یتجزای خردله است ثابت کنید؟ تخشیت الارض به وسیله اجزای یتجزای خردله خیلی راحت تر از تخشیت الارض به وسیله اجزای لا یتجزا است. شما از اونی که محال نیست، یعنی استحالش ثابت نیست، میخواد استحاله اونی که استحالش کمتره ثابت کنید. این که اجزا لایت اجزا باشد زمینه ببوشونه، استحالش خود بیشتره. اگه بخواد محال باشه استحالش بیشتره، چون اجزا کمترند. اونجا که اجزا یت اجزا باشن که اجزا بیشترند، اون تخشیه ارز در اونجا ممکنتره. شما در اونجایی که تخشیه ارز سختره، استحاله رو باید بیان کنید تا به توسط او اونجا که استحاله سبکتر استحاله رو ثابت کنید. نمیدونم مطلب رو میشونم توضیح بدم یا نه. اونجا که اجزا لایتجزا هستن، تعداد اجزا کمتره، پس تخشیه ارز سختره. اونجا که اجزا یتجزا هستن، تعداد اجزا بیشتره، پس تخشیه ارز راحتره. شما تو اون اولی که تخشیه از سختره ادعای استحاله کردید، استحاله رو اثبات نکردید. چگونه با اون استحاله اثبات نشده در این فرضی که استحاله ضعیفتره میخواد ادعای استحاله کنید؟ آخه اینا تو فرض یتجزا ادعای استحاله میکنند، در فرض یتجزا ادعای استحاله میکنند تا استحاله در تا نتیجه بگیرن لا یتجزا رو. ما میگیم در یتجزا شما چطور ادعای استحاله میکنید؟ در لا یتجزاش ادعاتون تموم نیست، در یتجزا چطور ادعا میکنید؟ چطور اونجا رو تموم نشرده اینجا رو ادعا میکنید؟ بله بله از طرف یتجزا، یعنی اونا یتجزا رو رد میکنند، لا یتجزا رو اثبات میکنند، ادعا میکنند. ما میگیم در لایتجزا استحاله روشن نیست، تا چه برسه در یتجزا؟ فلذی، الذی رو توجه کن، کنایه از چیست؟ یعنی تخشیت الارض به اجزاء الخردله. الذی کنایه از همین چی خوندم، تخشیت الارض به اجزاء الخردله ای که بین الاستحاله نیست با فرض تناهی انقسام خردله. کیفه یبین به استحاله این الذی، به توسط استحاله این الذی چگونه استحاله لا تناهل انقسام ثابت می شود؟ خیلی عبارت سخته، ولی مطلب شما چند بار گفتم. اون تخشیهی که بیان استحاله نیست در فرض تناهی انقسام خردله، چگونه به توسط این الذی که بیان استحاله نیست استحاله لا تناهی انقسام رو شما ادعا میکنید و اثبات میکنید؟ از اونی که استحالش ثابت نیست چطور استحاله یکی رو نتیجه میگیرید با اینکه استحاله این کمتر از استحاله اونه؟ انشاءالله دیگه روشن شده. جواب اولیشون تموم شد. از علا انا رسنا نقول جواب دومیش که به این استدلال میده. در جواب دوم عرض کردم انقسام رو بالقوه میدونه، انقسام رو بالقوه میدونه، منتها کاری میکنه که اشکال وارد نشه، چون ممکنه مستشل بگه در انقسام بالقوه این اشکال هست که چطوری با اقسام بالقوه زمین میپوشونید. ایشون جواب میده اقسام بالقوه ما وهمی و فرضی هست، فکری نیستن، بنابراین توقع نداریم زمین بپوشونه. بله بله، لا تنها انقسام درست در مقابل اون تنها انقسامه. در صورتی که فرض کنید تنهایی انقسام رو استحاله بیان نیست، تا چه برسد اونجایی که فرض کنید لا تنهایی انقسام رو، لا تنهایی غیر متناهی بودن.
نه تعبیرش
بله، لا تنهایی انقسام یعنی غیر متناهی بودن انقسام. جواب دوم رو میذاریم شروع به جلسه بعد.